بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 284، سطر نهم. و علی هذه الصوره فان الحرکه لیست تتعلق بطرف المسافه من حیث هو و طرف فقط کیف کان. بحثمون در این بود که تضاد مبدأ و منتها به حرکت سرایت می کند یا نه. دو قسم تضاد برای مبدأ و منتها ما تصویر کردیم، یکی این که ذاتشون متضاد باشد، دیگر این که وصفشون متضاد باشد نه ذاتشون. اونجا که ذاتشون متضاد باشد گفتیم تضادشون باعث تضاد حرکات می شود. این برای اون مفروغان ان بود، بحثی هم درش نداشتیم و نداریم. اما اونجا که وصفشون تضاد داشته باشه و ذات بالعرض متضاد بشه، یعنی مبدأ و منتها ذاتشون تضاد نداشته باشه، وصفشون تضاد داشته باشه و خود ذات بالعرض متضاد بشه، حالا که اون وصف از ناحیه حرکت بیاد مثل مبدئیت و منتهاییت، یا از ناحیه حرکت نیاد مثل علم بودن و صرف بودن، گفتیم که احتمال داره که تضاد این ما منه و ما اله نتواند حرکت رو متضاد کند به ذات، همونطور که خود این مبدأ و منتها خود ما منه و ما اله تضاد به ذات ندارند، حرکتی هم که در دو حرکتی هم که درشون این ما منه و ما اله وجود دارد تضاد به ذات ندارن سلام علیکم، بلکه تضادشون بالعرض. این احتمال رو دادیم، از تضاد رو قبول کردیم اما به ذات قرار ندادیم. گفتیم تضاد خود مبدأ و منتها به ذات نیست، بنابراین نمیتوانند منشأ تضاد به ذات حرکات بشن. این احتمال رو دادیم. بعد گفتیم فنقول ان هذه المقدمه باطلتون، گفتیم این قانون رو قبول نداریم که اگر چیزی تضاد بالعرض داشت و تضادش رو سرایت داد به چیزی دیگر، اون چیزی دیگر هم تضاد بالعرض باید پیدا کند، بلکه ممکنه اون چیزی دیگر تضاد به ذات پیدا کنه. باید ببینیم که اون دو چیزی که تضاد دارند اونها مقومند برای حرکت یا مقوم نیستند. اگر مقوم باشند تضادشون رو واقعا به حرکت سرایت میدن، که بیان کردیم کبرای کلیشو گفتیم، من دیگه کبرای کلی تکرار نمی کنم، میخوام اصل مطلب رو عرض کنم. این طرف و اون طرف در حرکت دخیله، اما به عنوان اینکه طرفان دخیل نیستند، به عنوانی که یکی مبدأ یکی منتهاست دخیله. یعنی مبدأیت و منتهاییت مقوم حرکته، نه صرف این نقطه بودن و اون نقطه بودن، این نقطه بودن اون نقطه بودن طرف این حرکته، ولی اون چی که حرکت بهش قوام داره این نقطه نیست، بلکه این نقطه به وصف مبدعیته و اون نقطه به وصف منتهاییته. بنابراین مبدع و منتها در حرکت نقش ذاتی دارند. پس اگر این مبدأ و منتها که صفت و عارض بودن برای طرفین نتونستن طرفین را متضاد کنند به تضاد به ذات، می توانند حرکت را متضاد کنند به تضاد به ذات، زیرا که برای اون طرفین عارض بودن، برای حرکت که عارض نیستند. مبدأیت و منتها عارض این طرفینند، خودشون هم تضاد به ذات دارند. مبدأ و منتها تضاد به ذات داره، عارض بر طرفینه ولی ذاتی حرکته، معروضشو نمیتونه متضاد به ذات کنه بلکه متضاد به العرض میکنه، ولی متقبلشه که میتونه متضاد به ذات کنه. معروض رو که عبارت از اون دوتا نقطه یا دوتا مکانه نمیتونه متضاد به ذات کنه، اون معروض میشه متضاد به العرض. اما چون این دوتا مقبل حرکتن و حرکت متقبل به اوناست، حرکت رو متضاد به ذات میکنه. این توضیح بود که در جلسه گذاشتم گفته بودیم. الان برای که میخواستم مطلب رو تکرار کنم دوباره توضیح دادم. ابن سینا به این صورت مطلب رو وارد میشه. میگه حرکت وابسته به طرف، به ماه و طرف ها نیست. بلکه وابسته به طرف، به ما اینکه طرف معروض مبدعیت و منتهاییت هست، وابسته به طرف به این صورت. بلکه وابسته است به طرف به این صورت که طرف مبدع است و منتهاست، یا معروض مبدع و منتهاست. وابستگیش به این صورته. اینطور نیست که اگر چیزی عارض بر طرفیت شد دخالت در حرکت نداشته باشه، بلکه همونی که عارض بر طرفیت شده دخالت در حرکت داره، دخالت ذاتی داره، دخالت تقویمی داره و حرکت رو تقویم میکنه با اون که عارض بر طرفی مبدأ و منتهاست. بیانش به این صورته که مبدأ و منتها رو که نسبت به طرف عارضن، نسبت به حرکت ذاتی میکنه. وقت اگر نتونستن تضاد به ذات خودشون رو به طرف بدن، به خاطر اینکه عارض بودن، میتونن تضاد به ذات خودشون رو به حرکت بدن، چون ذاتیه، چون مقابله. این دیگه بیان نگیشونه که تکرارم شد تقریبا. صفحه 284 صفحه 9 و علاوه بر سوره قاعده کلی رو ذکر کرد. حالا میگه به همین نحو، به همین صورتی که ما در قاعده کلی گفتیم در بحث خودمون هم داریم. یعنی اون قاعده کلی رو میرم تو بحث خودمون تطبیق میکنیم. میگیم حالا که صورت این است، حالا که بحث چنین است، حالا که بحث چنین است، پس در باب حرکت اینطوره که توضیح میدیم. فإن الحركه، این توجه کردین علاهات سوره اشاره به صورتی نداره که قبلا گفته باشم. یعنی میگه حالا که ما این بیان داریم، این قاعده کلی رو گفتیم، با توجه به این صورتی که صورت و وضعی که در قاعده کلی گفتیم، اگر بخوایم در حرکت حرف بزنیم این چه حرف بزنیم؟ این علاهاته صورت مثل بنابراینه که ما تو فارسی بگیم، یعنی بنابراین در حرکت این وضع هست. فإن الحركة ليست تتعلق بطرف المسافة من حيث هو طرف فقط. حرکت وابسته به طرف مسافت نیست از این جهت که این طرف مسافت فقط طرفه و قید مبدعیت و منتهایت نداره. اینطور نیست که بدون صفت مبدعیت و منتهایت حرکت وابسته به طرف باشه، بلکه وابسته به طرفی است که مقید است به مبدأ بودن و وابسته به طرفی است که مغایر است و متها بوده. فإن الحركه ليست تتعلق بطرف المسافه من حيث هو طرف فقط، فقط یعنی با قطع نظر از آرز. پرسش میگه کیفکان، یعنی طرف هر جور که باشد، چه این آرز رو بپذیرد چه نپذیرد. اینطور نیست، بلکه باید حتما این آرز رو پذیرفته باشد. اگه آرز نپذیره متقبل به طرف نیست، یعنی باید طرف این آرز رو بپذیره تا حرکت بهش متقبل باشه. کیفکان رو میخواد معنا کنه یا کلمه فقط رو میخواد معنا کنه؟ میگه حتی اذا عرض الطرفی آرزان کان غیر داخل فی تقویم الحرکه، یعنی به طور این طرف به تنهایی متعلق الیه حرکت باشد و حرکت به او وابسته باشد، به طوری که اگر بر طرفیت آرزی آرز شد، اون آرز دخالت در حرکت نداشته باشد. این چنین نیست، بلکه حرکت وابسته به این طرف است، نه کیفکان، بلکه با توجه به آرزی که بر این طرف آرز شده. این حتی بیان کیفکانه، که همونطور که کیفکان رو نفی میکنیم، این هم نفیش میکنیم. وابستگی حرکت به طرف به این صورت نیست که اگر عرض طرفی آرزون، اگر بر طرفیت آرزی آرز شد، کان غیر داخل، اون آرز داخل در تقویم حرکت نباشد. این چنین نیست، بلکه اون آرز داخل در تقویم حرکت هست، که اون آرز همون مبدعیت و منتهاییته. اولا یجب دخوله، یا داخل نباشد، یا حداقل بگید واجب نیست داخل باشد، بلکه باید بگید داخل هست و واجب هم هست که داخل باشد. کلا، کلا یعنی اینطور نیست. اینطور نیست که داخل در تقویم نباشد یا واجب و دخول نباشد، بلکه هم داخل در تقویم هم واجبه که داخل باشد. بل انما تتعلق الحركه بالطرف، اونم با حیث این آرز که هو مبدأ و منتها، هو یعنی طرف، با توجه به این که این طرف مبدأ است یا منتها است، حرکت قوام دارد به طرف. اگه مبدأ و منتها رو برداری، حرکتش قوام نداره. قوام حرکت به طرف است، طرفی که مقید است به مبدأ بودن یا طرفی که مقید است به منتها بودن. فإن كل حركة، چرا قوام حرکت به مبدأ است و منتها؟ این سوالی است که الان مطرح میشه. اصلا چرا قوام حرکت به مبدأ و منتها است؟ قرار شد که قوام حرکت به طرف بی‌قید نباشه، بلکه قوام حرکت به طرف مقید باشه، اونم مقید به مبدأ و منتها. حالا سوال میشه چرا حرکت وابسته به چنین طرفی است؟ چرا وابسته به مبدأ و منتها است؟ جواب میدن ذات حرکت این چنین است که درش تقدم و تأخر هست، این امر تدریجیه، امر ثابت نیست. اگه امر ثابت بود تقدم و تأخرش درش نبود، امر واحد بود. اما این چون تدریجیه، تقدم و تأخر است، یه جزش مقدمه یه جزش مؤخره، دوباره اون جز مؤخرش مقدمه بر جز بعدی و اون جز بعدی مؤخره، دوباره به اون جز بعدی مقدمه بر جز سوم و اون جز سوم مؤخره، هاکزا. وقتی ملاحظه میکنه اصلا ذات حرکت ساخته شده از مقدم ها و مؤخر ها. حالا که چنینه، معلوم میشه که جوهر حرکت وابسته است به مبدأ و منتها، چون امر واحد ثابتی که نیست، امر گذراست، امریست که از مبدأ شروع میکنه به منتها ختم میکنه، امریست که مبدأ مقدمشه منتها مؤخرشه، و حرکت مقدم و مؤخر رو داره و قوامش هم به این مقدم و مؤخر. اگه مقدم و مؤخر ازش بگیریم، اجزایش همه ازش گرفته شده است. پس خود همین تقدم و تأخر که در ذات حرکت اقتضا میکند که یه مقدمی به نام مبدأ و یه مؤخری به نام منتها داشته باشه. به عبارتی که حالا من اینو عرض میکنم، شاید نظر ابن سینا باشه، تو خود حرکت شما تقدم و تأخر میابید و تقدم و تأخر تضاد دارن، پس تو خود حرکت دارید متضاد رو میابید. وقت سر حرکت رو که مقدمه و تمام اجزایشه و تای حرکتی که مؤخر از همه اجزایه، اونم محکوم به همین حکم تقدم و تأخره. اگر تقدم و تأخر با هم تضاد دارن، مبدأ و منتها تقدم و تأخر هم دیگه، متقدم و متأخر هم باید تضادش باشه و خود حرکت هم ذاتش همین تقدم و تأخر هست که تقدمش و تأخرش تضاد دارن، بنابراین مبدأش و منتهایش تضاد دارن، که میخوام تضاد تو خود تقدم و تأخر درست کنم، نمیخوام در مبدأ و منتها درست کنم، در خود تقدم و تأخر میخوام تضاد درست کنم. خب مبدأ و منتها هم که تقدم و تأخر دارن تضاد توشون هست، مبدأ و منتها هم از باب این که تقدم و تأخر دارن توشون تضاد هست، حرکت هم از باب این که تقدم و تأخر دارد تضاد داره، از باب این که متقبل به مبدأ و منتها هست تضاد داره. روشنه بده. فإن كل حركة بجوهريتها يتضمن التقدم التأخر والتقدم را. چرا جوهرش متضمن است؟ توجه کن تعلیل بس چیه؟ چرا جوهر حرکت متضمن تأخر و تقدم؟ لأن الحركة جوهرها مفارقة و قصد. چون جوهر حرکت مفارقت کردن از مبدأ و قصد کردن منتها است. مفارقت یعنی مفارقت عن المبدأ، قصد یعنی قصد الى المنتها. اصلا معنای حرکت همینه، جوهرش همینه، از یه مبدأی شروع میکنه یه منتهایی در نظر میگیره، تمام اجزایشو که نگاه کنید همینه، تنها سر تهش نیست، هر جزشو نگاه کنی داره مفارقت میکنه از این مبدأ و قصد میکنه منتهای بعدی رو، دو مرتبه از اون منتهایی که میشه مبدأ مفارقت میکنه، قصد میکنه منتهای بعدتر رو. همینطور تمام اجزای حرکت رو ملاحظه کنید میبینید که همینه، مفارقت است و قصد، پس جوهرش اصلا از مفارقت و قصد ساخته شده. فجوهریت الحرکه یتضمن المبدأ و المنتها، یعنی ذات حرکت متضمنه، نه اینکه مبدأ و منتها عارض باشه. مبدأ و منتها عارض بر طرف بود ولی عارض بر حرکت نیست. ذات حرکت قوام دارد، جوهریت حرکت قوام داره به مبدأ و منتها. اما بالفعل، یعنی مبدأ و منتهایی که یا بالفعلند یا بالقوت القریبه من الفعل، در حرکت مستقیم مبدا و منتها بالفعل، در حرکت مستدیر با فرض تعیین میشند، پس بالقوه هستند ولی بالقوت القریبه الى الفعل، یعنی کافی است که فرض کنی نزدیک به فعلیت با فعلیت با فرض فعلیت پیدا میکنه. پس مبدا و منتها در حرکت مستقیم بالفعل و در حرکت مستدیر بالقوه ان منتها بالقوه القریبه من الفعل التي اشرنا اليها. این بالقوه التي صفت بالقوه القریبه است، قوه القریبه که اشرنا اليها. فالاطراف التي للمسافه، اطراف یک مسافت مقوم حرکت هست، مقوم حرکت هست یا حرکت هست، اما نه به ما این که اطراف هست بلکه به ما این که مبدأ و منتها. فل اطراف التی للمسافه انما تتعلق به هل حرکت، حرکت وابسته میشه به این اطراف، من حیث هو مبدأ و منتها، از این جهت که این اطراف مبدأ و منتها هستن، ضمیر هو رو مذکر میره، با این که به اطراف برمیگرده شاید به اعتبار طرف باشه، مذکر آوردنش یا به اعتبار طرف شاید هم به اعتبار خبر باشه، یا مرجع رو طرف قرار میده، یا چون خبر مبدا و ممتاز و مذکر ضمیر و مذکر و هی از ضمیر هی به اطراف برمیگرده، به حرکت برنگردونی. و هی یعنی این اطراف از این جهت که مبدا و منتها متقابلن، بله از این جهت که این طرف نقطه است اون طرف هم نقطه است، یا این طرف قطعی از مکان اون طرف قطعی از مکانه، از این جهت این دو طرف با هم تقابل ندارن، ولی از این جهت که یکی مبدا است یکی منتها است، بله تقابل بینشون هست. خب تقابل ثابت کرد. حالا میگه همین مبدا و منتها با وصف تقابلی که دارن مقابل حرکت هست، پس حرکت متقابل میشه به دوتا متقابل. و هی من حیث هی متقابلتون، یعنی اطراف، یه باز به اطراف هم میگه اطراف به این حیث که متقابلن، یعنی به این حیث که مبدا و منتها هستن، نه به این حیث که اطرافن. فهیه مقبلتون نداره، اطراف با این حیث مقبل حرکتن، یعنی با حیث مبدا و منتها، پس در نتیجه مبدا و منتها میشن مقبل. و این کانت لیست متقبلتن بزالک، حرکت متقبل شد بزالک، زالک یعنی مبدا و منتها، حرکت متقبل شد بزالک، چون ذالک یعنی مبدا و منتها ذاتی شد، اما اطراف متقبل نبودن به مبدا و منتها. چرا؟ چون مبدا و منتها عارضشون بود، پس اطراف مقبل نیستن، متقبل نیستن به مبدا و منتها، چون مبدا و منتها عارضشون بود، اما حرکت متقبل هست. فرق از بین اطراف و حرکت، اطراف متقبل نیستن، حرکت هست. و این کانت، زمین کانت هم باید به اطراف به حرکت بر نگردیم، ولو اطراف متقوم میشن به زالک، زالک هم اشاره بگیرید به مبدأ و منتها، ولو اطراف متقوم به مبدأ و منتها نیستند، ولی حرکت متقوم به مبدأ و منتها هست، پس تضاد به ذات مبدأ و منتها به اطراف منتقل نمیشه، سرایت نمی کنه، اما به حرکت منتقل میشه و سرایت. چرا؟ چون نسبت به اطراف عارض هم تضاد بالعرض به اطراف میده، اما نسبت به حرکت به ذات هم، پس تضاد به ذات به حرکت میده. بله؟ بله عارض به اطراف میشنن به خاطر حرکت، البته اون الان دخالت چندان نداره. بله این قبلا گفتیم که به خاطر حرکت عارض شدن بر اطراف و تضاد رو برای اطراف درست کرده، اما تضاد رو بالعرض، برای خود حرکت تضاد رو بالذات درست کرده. فظاهرون بینون ان الحرکت التي يتعین لها مبدا و منتها متقایران بالفعل، روشن است که حرکتی که ان الحرکت التي يتعين لها مبدا و منتها متقایران بالفعل شلا يجوز ان يؤدي احدهما الى الاخر. من التي يتعين خوندم، وقف کردم، بعد لها مبدا و منتها آوردم، نه التي يتعين لها مبدا و منتها، تا لا يجوز رو خبر قرار بدی. البته متقایران که مسلم خبر نیست، متقایران صفت مبدا و منتها است، مشکلش نیست، حفظه اینه که لها مبدا رو خبر ان الحرکه قرار بدیم، یا لا یجوز ان یعدی احد هما الی الاخر رو بله یا لا یجوز خبر قرار بود. بله حالا الان صحبت در متغیران نیست، متغیران اصلا صفته، ولی حرف اینه که لها مبدعون رو خبر قرار بدیم یا لا یجوز ان یعدی احدهما الی الاخر رو خبر قرار بدیم. بله نه صله علتی رو محذوف بگیرید، علتی هیا یا تعیم میتونید معنیش کنید، ولی من هر جایی عبارت معنا میکنم. الان لها رو میخوام خبر بگیرم عبارت معنا کنم، دوباره برمیگردم لایجوز خبر میگیرم عبارت معنا میکنم، ببینید کدامش خوب تره. فظاهر بین ان الحرکت التي يتعين، یعنی ان الحرکت التي هي يتعين، آید سره همین هی است که هست، یا اصلا نمیخواد حذفش کنید، در خود تتعین مقدرش کنید، التي تتعین احتیاج به هیه نداره، در خود تتعین هست. حرکتی که تعین دارد لها مبدون و منتون، حرکت مستدی شاید تعیین نداشته باشه، مبدأ و منتهاش رو با فرض حرکت رو با فرض تعیین میکنی، معین میکنی، مبدأ و منتها برش پیدا میشه، ولی حرکت مستقیم تعیین داره، مبدأ و منتهاش مشخص. حرکتی که تعیین دارد صاحب مبدأ و منتهاست، مبدأ و منتهایی که متغایران بالفعلند، در حرکت مستقیم رو میگه، یا حرکت مستدیر اگر فرض کردید و مبدا و منتهاش رو معین کردید، اون وقت تعیین این مبدا و منتهاش متغایر بالفعل میشه. لا یجوز ان یعدی احدهما الی الاخر، این مبدا و منتها تضاد به ذات دارن، چون تضاد به ذات دارن لا یجوز ان یعدی احدهما الی الاخر، جایز نیست که یکی منجر شود به دیگری، یعنی مبدا منتها شود و منتها مبدا شود، منظور اینه که در یه جا جمع شود، ممکن نیست مبدا منتها شود یعنی در یه جا جمع بشه، یا منتها مبدا شود یعنی در یه جا جمع بشه. فهیه لذاتها، هیه برمیگرده به حرکت، حرکت لذاتها، یعنی بدون اینکه عارضی برش عارض بشه و او رو متضاد کنه، بلکه خودش لذاتها من ضدن الی ضدن، از مبدا است به منتها، چه مبدا ضده منتها هم ضده دیگه. خب این در صورتی بود که ما لها رو خبر می گرفتیم، حالا لایجوز رو می خوام خبر بگیرم. فظاهرون بینون که حرکتی که یتعین لها مبدعون و منتها، حرکتی که مبدع و منتهاش تعین پیدا می کند، که این صفت دارن متغایرانه، بالفعل رو می تونید صفت بگیرید برای یتعین، یعنی قید بگیرید، میتونید قید بگیرید برای یتعین، میتونید هم قید بگیرید برای متغایران، تغایرشون بالفعله یا تعین حرکت بالفعله، هر دو درست. خب حرکتی که دارای مبدأ و منتهاست تضاد دارد، یعنی ممکن جایز نیست که یکی از این دو مقومش که مبدع است مثلا منجر شود به مقوم دیگرش که منتهاست، ولی یکون علی النحو الذی وصفنا، بلکه به اون صورتیست که وصف کردیم، یعنی اجتماع جایز نیست، بلکه هر دو باید در دو جای جدا باشه. بعد میگه فعیل حرکتو توجه میکن، یه خورده به نظر میرسه که لایجوز رو اگر خبر بگیرید بعد یه تصرفاتی تو عبارت کنید، عبارت بد نمیشه، غلط هم نمیشه، اما یه تصرفاتی میکنید، مثلا دوجهش حرکتی که تعین پیدا کرده برای او مبدأ و منتها و متقوم شده، جایز نیست که این مقومهایش، این مقومها رو تقدیر گرفتن، جایز نیست که مقومهایش یکی به دیگری منتهی شود و منتر شود، در صورتی که لها مبدأ اون رو خبر گرفته بودیم این تقدیر لازم نبود، ولی حالا که یا لا یجوز رو خبر میگیریم تقدیر لازم است، اشکالی هم نداره، میتونید که تقدیر بگیریم چون تقدیر اشکالی نداره. بله؟ بله خب احد و من رو میسون و تقدیر بگیرید، احد و منه احد و چی؟ احد المقبمه. بله دیگه لا یجوز خبر حرکت، خبر مبدأ و منتها نیست. اگه میگفتین مبدأ و منتها لا یجوز هم یه حدی حد و من الاخر خوب بود، اما خبر حرکت قرار میدی، حالا اون مبدأ و منتها رست کنید، فضا برون بگیرون ان حرکت لا یجوز هم یه حدی حد و من الاخر، حرکت رو اسم ان بگیرید، لا یجوز خبر بگیرید، حتما با تقدیر داشته باشید. از که هم هر دو برای درسته، هر دو معنی درسته، منطقه اگر لایجوز خبر گرفتید یک تقدیری بگیرید، اگر لایجوز خبر نگرفتید لها مبدعان رو خبر گرفتید که مشکلی نیست. هر دو عبارت تا به هر دو رو داره، به هر دو مطلب هم درسته، هر دو معنی هم درسته، وقتی عبارت هر دو معنی رو میتونه داشته باشه چه بده هر دو اراده میکنه. فهیه یعنی حرکت لذاته ها نه لآرزه ها. بله؟ ولیکونو علی النحو الذی قلنا، یعنی وضع اونچنان است گفتیم که یکی نمیتواند منجر شود به دیگری، نمیتواند معدی شود به دیگری، تضاد بینشون هست، یا ولیکونو یعنی در مورد حرکت این چنینه، فرق نمی کنه چه بگید یکی از این دو نمی تواند تبدیل شود به دیگری، یا بگید حرکتی که در یکی از این هاست نمی تواند تبدیل شود به دیگری، خب به خود مبدأ منتها مرتبط کنید بهتره. من یادداشت نکردم که کجا مطلب رو توصیف کرد، توصیفش همین هست دیگه، همین جایی که الان داره میخونی. نه یکونو زمینش به تعدیه نداره، زمین یادی رو به تعدیه بر نگردیم، زمین یکونو رو، ضمیر یکونو رو به تعدیه بر نگردیم، ضمیر یکونو برمیگرده به محتوا، یعنی این وضعی که گفتیم همون و این وضعی که میخواد اتفاق بیفته به همون صورتی گفتیم، یعنی این چنین نیست که بتواند یکی از این مبدأ و منتها به دیگری منتهی شود و منجر شود، زیرا تضاد بذات بینشون، و در نتیجه فهیه حرکت هم که به این دوتا متقبل است لذات ها منزده رازه دیم، وقتی اون دوتا نتونستن یه جا جمع بشن وضعشون همونطور بود که بسخنا، از حرکتی که متقبل به این دوتا است اونم همینه، دوتا حرکت نمیتونن یه جا جمع بشن، دو حرکتی که مبدأ و منتهاشون با هم تضاد دارن. فهیه یعنی حرکت لذاته های نه یعنی لآرزه ها، لذاته ها یعنی نه لآرزه ها، نه یعنی غلط بود، یعنی نه درست بود، فهیه حرکت لذاته ها یعنی نه لآرزه ها، من زدن الا زدی، از زدی به زدی میاد، و زدان ذاتیان لها، در حالی که ولیس ذاتی این للموضوع. هر دو نسخه لها داره و باید هم لها باشه، لها ما درسته. اتفاقا پاورقی هم نوشته به جای لها بعضی نسخ لهو داره، خودش هم وقتی پایین نوشته لها نوشته، لها ما ننوشته. پیداست که لها غلط چاپیه. و زدان ذاتیان لها، این دو زد ذاتیان برای حرکت، اگرچه ذاتی برای موضوعشون یعنی اطراف نیستن، نسبت به اطراف. این دو زد یعنی مبدا و منتها، این مبدا و منتها ذاتی برای اطراف نیستن ولی ذاتی برای حرکت هستن. به همین جهت تضاد به ذاتشون رو به موضوعشون سرایت نمیتونن بگن، بلکه به موضوعشون تضاد به عرض میدن نه به ذات. اما به حرکت همین تضاد به ذات سرایت میدن. و زدان ذاتیان لها، یعنی در حرکت. زدان منظور همین مبدامنته هاست که حرکت از یکی به دیگری منتقل میشه. و زدان ذاتی حرکت هن، در حالی که به لیسا این زدان یعنی مبدا منتها ذاتی این للموضوع الذی هو بالطرف، در حالی که این زدان یعنی مبدا منتها ذاتی برای موضوع نبودن. موضوع چی بود؟ طرف بود. موضوع طرف، موضوع یعنی معروض، یعنی معروض همین مبدا منتها، نه موضوع منبع، نه موضوع حرکت ها. موضوع حرکت یعنی متحرک، این که داش نیست، مناسب نیست اینجا. موضوع در اینجا یعنی موضوع مبدا و منتها که همون طرفی. و لیسا ذاتیه یعنی مبدا و منتها ذاتی نبودن برای موضوعی که عبارت از طرفی. دو خط قبل رو نگاه کنید، دو خط قبل از همینی که الان توش هستیم داشتیم. و این کانت لیست متقبمتن به ذالک، و این کانت الاطراف لیست متقبمتن به مبدا و منتها. اون عبارت عکس این عبارته. اون عبارت گفت اطراف متقبم به مبدا و منتها نیستن، این لیسا ذاتیه میگه که مبدا و منتها مقبم اطراف نیستن. اون گفت اطراف متقبم به این دوتا نیست، این یکی میگه این دوتا مقبم اطراف نیستن. این همون مطلبه، عکسش کرده. ولی قائل نن یکول خیلی دور میشه از مطلب. درسته، حرف درستی میشه. شما می فهمد بلیکونو زمیرشو برگردنیم به تدیه و بگیم که یکی از این دو منتهی به دیگری نمی شود، بلکه این تدیه به نحویست که قبلا گفتیم، یعنی تدیه به نحوه تعاقبه. تدیه به نحویست که قبلا گفتیم یعنی به نحوه تعاقبه، اما تدیه به اینکه یکی دیگری شود به نحوه اجتماع نیست. این حرف درستی، خوب حرفی، اما این خیلی بعیده. ولی یکون و این تعدیه ایشون لا یجوزن یا عدیه حد امر الاخر، یعنی یکی منتر به دیگری بشه و اجتماع پیدا کنه. شما میفهمید که این اجتماع درست نیست. ولی یکون و این تعدیه به این صورت که یکی تعاقب دیگری باشه، عقب دیگری باشه. حرف خیلی حرف قشنگیه، اما یه خود به نظر مثل بعیده که ایشون در اینجا داره اشاره به اون مطلب میکنه، مطلبی که وصفنا در باب تضاد. اگر شرف خیلی خوبی فرمان شما، خیلی حرف قشنگی که ضمیر یکونه رو برگیرون به تعدیه و بگیم عبارت قبل گفت لا یجوزن یا عدی احد اومن الاخر، یعنی تعدیهی که به معنی اجتماع باشد جایز نیست، بلکه جایز است تعدیه به نحوه دیگری باشد، یعنی به نحوه تعاقب. اگر اون بودش نبود خیلی حرف بود. من گفتم بل یکون یعنی وضعی که هست به همون حبیثی گفتیم، یعنی ما گفتیم مبدا و منتها به هم تعدیه نمیشن، تضاد دارن، چون تضاد دارن نمیتونن به هم تعدیل بشن. ولکه آیده نیقول ایشون در مطالبی که گفته شد مبدأ و منتها رو متضاد به ذات کردن، بعدن گفتن این تضاد به ذات به معروض سرایت نمی کنه ولی به متقوم که حرکت سرایت می کنه. به معروض که اطراف به سرایت نمی کنه، به متقوم که حرکت سرایت می کنه. این طوری گفتن. حالا معترضی میاد میگه اصلا مبدأ و منتها تضاد ندارن که بخوان به این سرایت بدن و اون سرایت ندن، اصلا خودشون تضاد ندارن. دلیلش هم اینه که مبدأ و منتها در یه جسم جمع میشن، دو چیزی که با هم جمع میشن تضاد ندارن. شما یه تیکه زمین رو ملاحظه کنید که حرکت میخواد روش انجام بشه، مبدأ حرکت توی این قطعه زمین منتها هم توی همین قطعه است. توی یه جسم هر دوش هستن، مثلا توی یه کف اتاق، کف اتاق یه قسمتش مبدأ یه قسمتش منتها است. خب این کف اتاق یه جسمه، هم مبدأ توش هست هم منتها. در حالی که دو تا زد نمیتونن توی یه جسم جمع بشن، پس معلوم میشه مبدأ و منتها یه جسم نیستن که تونستن توی یه جسم جمع بشن. معلوم میشه مبدأ و منتها اشتباه گفتم، معلوم میشه مبدأ و منتها متضاد نیستن که تونستن توی یه جسم جمع بشن. این جواب زارم تو زن خود شما معاده روشن جواب میشه. ولی قائل نن یک بود از می کنم جواب تو ذهن خود شما میاد. ولی قائل ان یقول کیفه یکون المبدع مزادا للمنتها در حالی که مبدع الحرکه و منتها قد یکونان فی جسم واحد. چگونه مبدع را مزاد منتها میگیری در حالی که مبدع حرکت و منتها حرکت گاهی در یک جسم جمع میشن ولی از داد لا تشتم فی جسم واحد. اینطوری قیاس رو تشکیل بدید، از داد لا تشتم فی جسم واحد و مبدع و منتها یشتم آن فی جسم واحد، پس مبدع و منتها از داد نیست. جواب میدید محل بلا واسطه مبدع و منتها چیست؟ جسم است یا اطراف است؟ محل بلا واسطه، محل بلا واسطه مبدأ و منتها اطراف نه جسم، و چون این اطراف در جسم واقع شدن مبدأ و منتها به توسط این اطراف در جسم واقع شده. بله در یک جسم مبدأ و منتها واقع شده ولی این طرفش مبدأ اون طرفش منتهاست. اونی که معروض مبدأ و منتهاست بلا واسطه اون اطرافه، جسم معروض معلواسطه است نه معروض بلاواسطه. و مراد ما که میگوییم دو تا زد در یک جسم جمع نمیشوند اونجاست که یک جسم معروض بلاواسطه این دو تا زد باشد. اگه معروض معلواسطه باشه اجتماع اشکال نداره، اصلا اجتماع نیست، اجتماع نیست. این برای جسم مبدای اون برای جسم منتاست، این برای جسم و اون برای جسم یه چی نیست که بگید در یک جا هم مبدأ آمده هم منتها آمده، این دو جاست ولو در جسم واحد. دقت کن تعبیر ابن سینا اینه که ما اجتماع متضاد رو در جسم واحد اجازه نمیدیم به شرطی که جسم واحد معروض اون ضدین باشد بلا واسطه. اگر معروض ضدین شد معل واسطه اشکال نداره، میتونه جمع بشه. و در اینجا مبدأ و منتها معروض جسمند ولی بلا واسطه معروض جسم نیستند، معل واسطه معروض جسمند، بلا واسطه معروض این نقطه جسم و اون نقطه جسمند، معل واسطه معروض خود جسم. و این اشکالی نداره، اجتماع این چنینی جایزه. مثال هم میزنن، یه مثال دیگری که حالا اینشالله مثالش رو برسیم عرض میکنن. فیقال له، یعنی به این قائل و در جواب این قائل این چنین گفته میشه: الازداد قد تشتم فی جسم واحد. ازداد توی جسم جمع میشن، تو درست میگی، منتها به شرطی که اذا کان الجسم لیس موضوع اهل اول القریب، لیس موضوع اهل اول القریب، به شرطی که جسم موضوع اول و موضوع قریب برای ازداد نباشه. ضمیر موضوع ها برمیگرده به ازداد، الاول و القریب هم صفت موضوعه. یعنی به شرطی که جسم موضوع اول یا به تعبیر دیگه موضوع قریب برای ازداد نباشه. اگر موضوع قریب و موضوع اول باشد جسم، ازداد درش جمع میشه. انما لا تجتمع الازداد معن فی الموضوع الاول القریب. ازداد در موضوعی که اول است و قریب است با هم جمع نمیشن. اگر موضوع ثانی باشد و بعید باشد، بلا واسطه باشد، چرا ازداد درش جمع میشن؟ و موضوع مبدعیت و منتهاییت، یعنی موضوع قریب، موضوع اول و موضوع قریب، موضوع مبدعیت و منتهاییت جسم نیست بلکه طرف است. موضوع قریبش طرفه، بله جسم موضوع است ولی موضوع بعیده، موضوع بلواسطه است نه موضوع قریب. بله حبت طرف، اونی که موضوع قریبه طرفه، ولی میدانیم که لا یشتم فی طرفین بالفعل ان یکون مبدع حرکت مستقیمت و منتهاها. یعنی موضوع قریب مبدع، بله اشتباه گفتم، موضوع قریب طرفه و در طرف هم این دوستو جمع نمیشن، در موضوع قریبشون جمع نمیشن، در موضوع بعیدشون جمع شدن اشکال نداره. و لا یشتمه فی طرف بالفعل ان یکون مبدع حرکت مستقیمت و منتها. اون واحدت بالاتصال نخونده، اونم چیز مهمی نیست. در یک طرف جمع نمی شود که هم مبدع باشد هم منتها، هم مبدع حرکت باشد هم منتها، یعنی منتهای حرکت، حرکتی که مستقیم باشد، الا اگه مستدیر باشه مبدع منتها اجازه جمع می شود، و واحد بالاتصال باشه. اگر واحد بالاتصال نباشه، یعنی فرض کنید که شما یه نقطه رو در وسط جسم به فرضتون جدا کردید، در وسط خط، در وسط خط یه نقطه رو جدا کردید، یه مورچه رو این خط را میره، میرسه به اون نقطه، این نقطه هم مبدع است برای قطعه بعدی خط، هم منتهی است برای قطعه قبلی خط، ولی اینجا دیگه خط شما باید بر اتصال نیست، اتصالش رو با فرضتون قطع کردید، اون وقت نقطه بین دو خط رو فصل مشترک دو خط گرفتید. وقت این چنین نقطه‌ای هم میتواند مبدع باشد برای قطعه بعدی، هم میتونه منتهی باشه برای قطعه بعدی قبلی. پس در حرکت مستدیر مبدع و منتهی جمع شدن، در حرکتی که مستقیم است ولی واحد علل اتصال نیست، نیست مبدا منتها جمع میشن. در دو جا مبدا منتها جمع میشن، یکی در حرکت مستدی، یکی در حرکت مستقیمی که واحد به اتصال نباشد. ولی ایشون میگه که ممکن نیست در یک طرف بگویی هم مبدا حرکت مستقیم واحد به اتصال است هم منتهای حرکت مبدا و منتها. در این چنین حرکتی که حرکت مستقیم باشد اولا، واحد به اتصال باشد ثانیه، جمع میشه. عبارت توجه کن، مطلب گفتم ها، میخوام عبارت ها به هم وصل کنم. عبارت توجه کن، بعد از فیقال الله، الازداد قد تشتم و فی جسم واحد اذا کان الجسم و لیس موضوع هل اول القریب. ازداد اگر جسم موضوع معل واسطه باشد جمع می شوند. این یه مطلب. مطلب دوم نگاه کنید، انما لا تجتمع الاجداد معن فی الموضوع الاول القریب. این مطلب دوم. مطلب اول این بود که در موضوع بعید جمع میشند. مطلب دوم این بود که در موضوع قریب جمع نمیشند. حالا ببینید به صورت لفالش مرتب. و موضوع المبدعیه و المنتهاییه لیسه و الجسم بل هو الطرف، این مربوط به اون مطلب اوله. ولا یشتم فی طرف بالفعل ان یکون مبدعا تا آخر، مطلب مربوط به مطلب دوم. این دو تا مطلب و لفالش مرتب ابن سینا داره میشه. روشنه دیگه، دقت بکنید درش ملاحظه میکنید. در این دو مطلب اخیر که عرض کردیم، اولیش مربوط به اون اولیه قبله و این دومیش مربوط به دومیه. ملاحظهش کنید میبینید. خب مثال میزنه میگه در جسم فلک مقعر و محدب جمع شده. اون قسمت فوقانیش محدبه، قسمت تحتانیش مقعره. در حالی که محدب و مقعر تضاد داره، تضاد به ذات هم داره، اما تو یه جسم جمع شده. این اشکالی نداره، چون جسم موضوع بعید این دوتا هست. موضوع قریب محدب اون قسمت بالای جسمه، بالای فلکه. موضوع قریب مقعر هم قسمت پایین این جسمه. بالا پایین جسم یکی نیست، خود جسم یکیه. جسم یکیست و مقعر و محدب در این جسم واحد جمع شده. ولی موضوع قریب و موضوع بلاواسطه مقعر و محدب این جسم نیست، اون بالا و پایین جسمه. بالا و پایین جسم هم که دوتاست، یکی نیست. درست مثل مثال ماست، فقط فرقی چی کرده اینه که اینجا مبدا و منتها رو مطرح کرده بود، که این مثالش داره مقعر و محدب مطرح. و هازا کما قد یشتم و فی جسم باید اشیاء متقابله. این هازا یعنی این اجتماع مبدا و منتها در جسم واحد مثل این است که گاهی جمع میشه در جسم واحد اشیاء متقابله غیر از مبدا و منتها، چیزهای دیگه هم جمع میشه. و این کار به غیر تضاد، ولی تقابلشون تقابل تضاد نباشد، برای تقابل تضاد نباشه، ولی قابل جمعه. که جسم یوجد و پیه خط محدب و خط مقعر. مثل جسمی، منظور جسم مثل فلک، مثل جسمی که در اون یافت میشود هم خط محدب مال پشتشه، هم خط مقعر مال توشه. و ما اشبه هزاری بله؟ مقعر و محدب و حالا این نمیگه محدب و مقعر تضاد نداره، میگه اشیاء متقابله در جسم واحد جمع میشن ولی تقابلشون به غیر تضاد باشه. نمیگه حالا حتما این محدب و مقعر به تضادن یا تضاد نیستن. اگر تضاد باشن که خب مثل مانانوپی میشه، اگر تضاد نباشن که ایشون میگه اشیاء متقابله به غیر تضادن با هم میتونن توی جسم جمع بشن. حالا مقعر و محدب با هم متضادن یا متضاعفانن؟ یه وقت میشه گفت متضاعفانن، بعید نیست بگیم متضاعفانن. اگرچه آخه محدب و مقعر، مگر اینکه اینطور بگیم، ببینید اگر محدب و مقعر رو مطلق بگیریم متضاعفانن، متضادان نیستن. چون هر مقعری میشونه قعر بیشتری بفتید، بیشتر تاش کنید قعرش بیشتر میشه. هر محدبی هم حدودش میتونه تیزتر باشه، باز بیشتر تا کنید حدودش بیشتر میشه. پس هیچ وقت بین محدب و مقعر قاعدت خلاف نمیاد. اما اگر محدب و مقعر رو در یک شیء خاصی فرض کنید که محدبش دیگه بالاترین حدش فلان مقدار باشه، مقعرش هم فلان مقدار باشه، وقت بین اون محدبی که آخرینه و مقعری که آخرینه قاعدت خلاف میشه و تضاد درست میشه. همین تو خود ایشون قبلا میگفت در مبدأ و منتهی هم میگه، در چیزه دیگه هم در زیاده و نقیصه هم همینو میگه. میگه اگر در یه طبیعت نگاه کنی زیاده و نقیصش محدوده، حد اکثر داره حد اقل داره، بین اون حد اکثر و حد اقل تضاد درست میشه. اگر مطلق نگاه کنی هر چی بخوای اکثرش کنی اکثر از اونم وجود داره، هر چی بخوای اقل کنی اقل از اونم وجود داره، دیگه تضاد نیست. اینجا ممکنه شما مقعر و محدب رو دو جور لحاظ کنید. به یه لحاظ میگید بینشون تضاد هست، به یه لحاظ میگید بینشون تضاد نیست. علاوه مهم نیست، اگه تضاد باشه مثل مانند پی میشه. اگه تضاد نباشه مثالی میشه برای همین قانون کلی که ایشون گفته که قد یستم فی جسم واحد اشیاء متقابل، حالا چه اون اشیاء متقابل به تضاد باشد چه به غیر تضاد باشد. مثال برای این به غیر تضاد باشد، هر دو جور درسته. خب بزنی بقیه شده دارم میشه. این رو درسته.